بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث بعدی که مرحوم شهید صدر مطرح کردند در خصوص بحثی که داشتیم در پیگیری میکردیم، یعنی بحث نسخ و اینکه بعد از نسخ آیا دلیل منسوخ میتواند دلالتی بر جواز داشته باشد یا خیر. ایشون میفرماید که بنابر مبنای مرحوم میرزای نائینی در خصوص نحوه دلالت امر بر وجوب باید بگیم که دلیل منسوخ بعد از نسخ میتواند دلالت بر جواز داشته باشد. چطور؟ اگر یادتون باشه در ابتدای بحث اوامر مبانی متعددی رو ذکر کردیم در این خصوص که امر به چه نحوی دلالت بر وجوب دارد. سه مبنا بود. یک مبنا که مبنای مشهور دلالت وضعی است، یعنی اصلا امر وضعاً دلالت بر وجوب دارد. مبنای دیگر که مبنای مرحوم میرزای نائینی بود، دلالت عقلی بود. ایشون می‌فرمایند که وجوب مدلول لفظ نیست، حکم عقل از لوازم صدور صیغه امر از مولا و مقتضای حق مولویت و عبودیت. این مبنای مرحوم میرزای نائینی بود. مبنای سوم هم مبنای مرحوم آغازیا بود که وجوب از تمامیت مقدمات حکمت استفاده میکرد، گفت مقتضای اطلاق دلیل، اطلاق لفظ، که اینو سابقا مفصل در موردش بحث کردیم. اما بر اساس مبنای مرحوم میرزای نائینی که عرض کردیم ادعا کردند وجوب حکم عقل است، مرحوم آقای صدر فرموده که دلیل ناسخ تنها کاری که میکنه میاد وجوب را برطرف میکند. وجوب حکم کیست؟ حکم عقل. پس به مدلول لفظ اصلا کاری نداره، چون وجوب اصلا مدلول لفظ نیست. میاد حکمی را که عقل میکنه اونو برطرف میکنه. مدلول صیغه امر که طلب است سر جای خود باقی میماند بعد از نسخ. پس میتونیم بگیم منسوخ بعد از نسخ هنوز دلالت بر طلب دارد، مگر اینکه فرض این باشد که دلیل ناسخ فقط وجوب را برطرف نمی کند، مفاد دلیل منسوخ را نفی می کند، هرچه که باشد، چه وجوب باشد چه غیر وجوب، چه فقط طلب باشد. اگر کسی ادعا کرد بعد نسخ یعنی نفی مفاد دلیل منسوخ، حالا این مفاد هرچی میخواد باشه، اگر این طور باشد دیگه اصلا از این بعد دلیلی نداریم، بعد از نسخ دیگه اصلا دلیلی وجود ندارد که ما بیایم صحبت بکنیم از این که حالا دلالت بر طلب دارد یا ندارد. اما شهید صدر می‌فرماید که این حرف و این ادعا نیازمند عنایت زائده است، چون عنوان بحث ما چیه؟ بقاء جواز بعد از نسخ وجوب، نه بعد از نسخ دلیلی که از آن وجوب استفاده می‌شود. بحث ما این نیست. بحث این نیست که خود دلیل مفادش هرچی میخواد نسخ بشه، هرچی میخواد باشه. بحث این است که وجوب نسخ بشود، حکم عقل عرض کردیم دیگه. عقل بعد از این که امر را میبیند و میبینه این دلالت بر طلب دارد، اینو حمل میکنه بر اساس حق عبودیت. مبنای مرحوم میرزا ناینی رو داریم میگیم، بر اساس حق عبودیت اینو حمل میکند بر الزام، بر عدم جواز ترک، الا اینکه قرینه ای بر خلافش وجود داشته باشه. مادامی که قرینه نباشد میگه این دلالت بر الزام و وجوب داره.
از همون امر فهمیده شد.
خب
علیشون یکی اصلا حرفی که دیگه است، اینه که
سامنه
شما این دلیل رو میزنید من دوباره تکرار کنید
نفهمیدم چی میشه. عرض کردم یک وقت شما میگی فقط وجوب برداشته میشود، وجوب حکم کیه؟ عقله. آیا مدلول لفظم برداشته میشه یا سر جاشه؟ مدلول لفظ سر جاشه، با مدلول لفظ کار نداری. مدلول لفظ چیست؟ وجوب نیست، طلبه، با اون کاری نداریم. نسخ فقط میاد وجوب رو برمیداره که حکم عقله. اگر این طور باشد پس بعد از نسخ مدلول لفظ هنوز سر جای خود باقی است، دلالت بر طلب داره. یه وقت میگید مدلول لفظ رو برمیداره، هر چی که میخواد باشد، میخواد وجوب باشد، میخواد طلب باشد، هر چی باشه اونو برمیداره. خب وقتی مدلول لفظ رو برداشت به تبع دیگه وجوبی هم باقی نخواهد موند، عقلم دیگه نمیتونه حکم بکنه. پس در هر دو صورت وجوب برداشته میشه، اما در صورت اول فقط اقتصار میشود بر این که وجوبی نباشد اما مدلول لفظ سر جاشه. در صورت دوم رفع وجوب به تبع رفع مدلول لفظه. بعد اشکال میگیره مرحوم شهید سعد بر این مدعا، اشکالشونم مبنایی است. یعنی میفرمایند ما مبنای مرحوم میرزا ناینی رو قبول نداریم، مبنی بر این که وجوب حکم عقل است. این حرف غلطه که سابقا نقد فرمایش مرحوم میرزا ناینی گذشت و حقم با شهید صدره، یعنی مبنای مرحوم میرزا ناینی قابل التزام نیست. بنابراین مادامی که عنایت زائده ای در دلیل ناسخ فرض نشود، یعنی چی عنایت زائده؟ یعنی بگیم دلیل ناسخ کارش فقط نسخ وجوب نیست، بلکه اثبات حکمی دیگر هم هست. فقط نسخ وجوب نمی کنه، یه چیزی رو هم داره اثبات میکنه. مادامی که اینو در نظر نگیریم نمیتوانیم قائل بشویم به این که بعد از نسخ جواز چه بالمعنى الاعم و چه بالمعنى الاخص هنوز باقی است. اما علاوه بر اشکال مبنایی که مرحوم شهید صدر گرفتند، اشکال بنایی هم میشه گرفت. یعنی حتی فرض کنید ما پذیرفتیم مبنای مرحوم میرزای ناینی را، با پذیرش مبنای ایشون هم این مطلب و این مدعا صحیح نیست. چرا؟ وجه عدم صحتش چیه؟ وجهش همون مطلبی است که در خود کلمات شهید صدر گذشت. معنای نسخ چیست اصلا؟ نسخ یعنی چی؟ سابقا عرض کردیم نسخ یعنی این که حکم یک دلیلی میاد بیان میکند نهایت مقتضی برای حکم مطرح شده در دلیل اول را. یعنی نسخ اصلا یعنی این که از این به بعد دیگه اون دلیل نیست، از این به بعد اصلا دلیل اول دیگه دلالت ندارد، هیچ دلالتی. معنای نسخ یعنی این. و اینم برخلاف فرمایش شهید صد عنایت زائده نمیخواد. اگر در عنوان بحث به جای نسخ دلیل گفته شده نسخ وجوب، جهتش اینه که مشهور وجوب را مدلول لفظی میدانند، میگن دلیل امر لفظاً دلالت بر وجوب دارد، وضعاً دلالت بر وجوب دارد، بنابراین نسخ وجوب به همان معنای چی میشه؟ نسخ مفاد دلیل. از این جهت گفتن نسخ وجوب. نسخ اصلا معنایی به جز این ندارد. نسخ یعنی این که دلیل دوم بیاد دلیل اول را بیان کند که دیگه مقتضی براش تمام، اینجا دیگه مقتضیش تمام، باطلش تموم شد، همین، از این به بعد دیگه اصلا چه این دلیلی نیست. وقتی دلیل نباشد مدلولم نیست، هیچ مدلولی نمیتونه داشته باشه. به عبارت دیگر اگر دلیل ناسخ فقط بخواد رافع وجوب باشد و ناظر به دلیل منسوخ نباشد، معنیش چی میشه؟ معنیش این میشه که این دلیل ناسخ میشود قرینه ای برخلاف حکم عقل. حد اکثر کار کردی که پیدا میکنه اینه، چون حکم عقل متوقف بر چیست؟ متوقف بر این که قرینه ای برخلاف آن نباشد. الان میگیم سر و کله قرینه پیدا شد، این قرینه برخلافه، با وجود این قرینه دیگه عقل نمیتواند حکم بکند، پس حد اکثر شأنی که دلیل ناسخ پیدا میکنه میشه قرینه برخلاف حکم عقل، دیگه نسخ نیست که، به این که نمیگن نسخ، و اصلا حکم عقل قابل نسخ نیست. مگه حکم عقل رو میشه نسخ کرد؟ بله میشه قرینه برخلاف وجود داشته باشه، به واسطه یه قرینه دیگه عقل حکم نکند، اما اینکه بگیم حکم عقل نسخ بشود، حکم عقل مگه نسخ میشه؟ به همین جهت خود مرحوم میرزای ناینی و همینطور مرحوم آیت الله خویی که هر دو این مبنا رو قبول دارن و وجوب را مبتنی بر حکم عقل میدانند و مدلول لفظ نمیدانند، هیچ کدام در اینجا ملتزم به این مطلب نشدند و هر دو قبول کردند که بعد از نسخ هیچ دلیل منسوخ هیچ دلالتی بر جواز ندارد. پس فرمایش مرحوم شهید صدر، یعنی استدلالی که کردند بر اساس مبنای مرحوم میرزا، علاوه بر این که مبناشو میشه رد کرد همان گونه که ایشون رد کرده، بنا رو هم میشه رد کرد، حتی بر اساس قبول مبنا هم این استدلال استدلال تمامی نیست. خب این هم از مقام دوم. پس تا اینجا معلوم شد در مقام اول امکان بقاء جواز به نظر عرفی هست، اگرچه به نظر دقی عقلی نیست. در مقام دوم هم معلوم شد که بعد از نسخ دلیل ناسخ یا منسوخ خودشون هیچ دلالتی بر جواز بر بقای جواز ندارند. اما مقام سوم مقتضای اصل چیه در اینجا؟ اگه بخوایم تمسک به اصل عملی کنیم، آیا می توانیم استصحاب بقای جواز کنیم؟ بگیم وقتی که واجب بود جواز بالمعنى الاعم رو داشت، وجوبش نسخ شد، آیا جواز بالمعنى الاعم هنوز باقی است یا نه؟ استصحاب کنید، بگیم هنوز باقی است، این امکان داره یا خیر؟ مرحوم آخوند می‌فرماید که این امکان ندارد مگر بر اساس قول به جواز تمسک به استصحاب در قسم سوم. استصحاب قسم سوم چی بود؟ استصحاب قسم سوم این است که فردی از افراد کلی منقضی شود، شک داشته باشیم آیا این کلی در ضمن فرد دیگر استمرار دارد یا نه. میدانیم توی این اتاق یه فیلی بوده، بعد میدانیم این فیل از بین رفته، نمیدانیم در همزمان با رفتن فیل، از بین رفتن فیل، پشه ای در اتاق بوده یا نبوده. اگر باشد میگیم کلی حیوان که در ضمن فیل بود الان استمرار دارد در ضمن پشه، نباشد میگیم کلی حیوان هم با از بین رفتن فیل از بین رفت. آیا میتوانیم در اینجا طبیعت رو چیز کنیم، استصحاب کنیم، بگیم این کلی سابقا بود هنوزم هست، آره قابلیت استصحاب دارد یا نه؟ مرحوم آخوند میفرماید که در استصحاب قسم سوم ما قائل به این هستیم که این استصحاب جاری نیست مگر در مواردی که احتمال بقاء کلی برود در ضمن مرتبه ای اقوا یا اضعف از همان چیزی که بوده، به نحوی که عرفاً گفته شود این استمرار همان است، مثل همان سرخی ضعیف و شدید مثلا که تو کلمات آغازی ها بود. به دقت عقلی امر حادثه، امری دیگر است، اما عرف اینو استمرار همان میبیند. اگر اینطور باشد میتونیم قائل به جریان استصحاب بشویم. حالا در ما نحن فیه آیا از این قسمه، از قسمی که اگر وجوب از بین برود و حکم دیگری مثلا بیاد بتونیم بگیم همان کلی استمرار دارد یا نه؟ ایشون میفرماید نه، ما نحن فی از این قسم نیست. چرا؟ برای اینکه احکام خمسه عقلن و عرفن نسبتشون با هم تباینه، هیچ کدام استمرار اون دیگری نیست، هم عقل میگه اینا مباینن هم عرف میگه اینا مباینن، مگر وجوب و استحباب. وجوب و استحباب مدعای آخوند اینه، میفرماید اینها دو مرتبه هستند عقلن از مراتب طلب. وجوب مرتبه اقواست، استصحاب مرتبه ضعیف، استحباب مرتبه ضعیف. نه نه نه، استمراره، نه اینکه عموم خصوص مطلق. وجوب شامل استصحاب استحباب نیست، استحباب مرتبه اضعفی از طلب است که مرتبه اشد آن میشه وجوب. میگه عقلا این گونه هست نسبت اینها، اما عرفاً این گونه نیست. عرف وجوب و استحباب را متباین از هم می داند. دو مرتبه از یک امر واحد به حساب نمیاره، میگه وجوب یه چیز، استحباب یه چیز دیگه. و چون در استصحاب آن چیزی که متبع است حکم عرف است نه حکم عقل. و عرف عرض کردیم اینها رو متباین میبیند، پس استصحاب قسم سوم در اینجا امکان پذیر نیست، از استصحاب هم نمیشه. این فرمایش آخوند تمامه بجز این زیلش که فرمودند عقلن وجوب و استحباب دو مرتبه هستند از مراتب طلب، اما عرفن بینشون تباین برقراره. وجوب و استحباب همان گونه که عرفن بینشون تباین برقراره، عقلن هم بینشون تباین برقراره. چرا؟ برای اینکه وجوب و استحباب طلب نیستند، وجوب و استحباب امر اعتباری هستند، منشأشون طلبه، نه اینکه خودشون طلب باشند. این همون حرفیه که تو کلمات مرحوم امام گذشت، یادتون هست میفرمودن اگر قائل شدیم به اینکه وجوب همان اراده ایست که به منصه ظهور رسیده، وجوب و استحباب، اون وقت میتونیم بگیم اینها دو مرحله از امر واحدن، اما مبنای درستی نیست. این همون حرفه. بازگشت حرف مرحوم آخوند به همینه، وجوب و استحباب و چی میبینه؟ طلب میبینه. وجوب و استحباب طلب نیستن که، طلب امر حقیقی است، وجوب و استحباب چی هن؟ اعتباری هن، حقیقی نیستن که. منشأ این اعتبار چیست؟ منشأش طلبه. نشأت گرفته از اراده و طلب هست، اما خود طلب نیست. یه امر اعتباریه. بنابراین وجوب و استحباب همان گونه که عرفاً بینشون تباین هست، عقلاً هم متباینه. بس احتیاج به این حرف نداره که حالا اینجا اتحاد عقلی اگه داشته باشن میشه استصحاب کرد یا نه، اتحاد عقلی هم بینشون برقرار نیست. مرحوم آیت الله خویی علاوه بر این اشکالی که مرحوم آخوند گرفته، یه اشکال دیگری هم گرفته. اون اشکالشون هم مبنایی است که حالا اگر عمری بود انشالله بحث استصحاب رسیدیم، اونجا مطرح میشه که ایشون استصحاب را در احکام کلی اصلا جاری نمیداند. ایشون میگه استصحاب در احکام کلی جاری نیست، که حالا چرا اینو میگه، آیا حرف درسته یا درست نیست، اینو باید سر جای خود عرض کردم انشالله اگر عمری بود و توفیقی بررسی کن. امام هم اشکال دیگری دارند بر استصحاب. ایشون میگن حتی اگر قائل شدیم به این که استصحاب کلی قسم سوم جاری است، بازم در اینجا نمیتونیم استصحاب را جاری بدانیم. چرا؟ برای این که شرط مستصحب این است که یا خودش حکمی شرعی باشد، مجعول شرعی باشد، یا اینکه بلا واسطه اثری شرعی بر آن مترتب شود، یا خودش مجعول شرعی باشه، یا چرا میگیم بلا واسطه؟ چون اگه واسطه داشته باشه، واسطه غیر شرعی، نتیجه چیه؟ اصل مثبت. نتیجهش میشه اصل مثبت دیگه. اصل مثبت هم قابل قبول نیست، حجیت نداره. کی میتونیم بگیم این استصحاب اعتبار دارد؟ یا خود حکم شرعی باشد، مثل اینکه بیایم وجوب رو استصحاب کنیم، حرمت رو استصحاب کنیم، یا عدمشونو، عدم وجوب، عدم حرمت، یا اینکه چیزی را استصحاب کنیم که بلا واسطه حکمی شرعی بر آن مترتب است، مثل کریت. این آب سابقا کر بود، نمیدانیم هنوزم کر هست یا نه، استصحاب کریت میکنیم. نتیجه چیه؟ اثر شرعی که بر اون بار میشه چیه؟ مطهریت. حالا در ما نحن فی شما چی رو میخوای استصحاب کنی؟ جواز بالمعنى الاعم، جواز بالمعنى الاعم خودش که مجعول شرعی نیست که، یک قدر جامعی است، یک عنوانی است انتزاع شده از وجوب، استحباب، اباحه بالمعنى الاخص و کراهت. ما از این اومدیم چی برداشت کردیم، چی انتزاع کردیم؟ یه عنوانی تحت عنوان جواز بالمعنى الاعم، پس خودش مجعول شرعی نیست. جعل به هر کدام از این موارد علاهده تعلق میگیره. عقل است که میاد یه قدر جامعی بین اینا در نظر میگیره، یه قدر جامعی همه اینها چیه؟ اون چیزی که بین همینا مشترکه جواز ترک، جواز فعل، ببخشید، جواز فعل. اون وقت جواز بالمعنى الاعم رو از این انتزاع میکنه. پس این حکم شرعی نیست و امکان استصحاب از این جهت نداره. اثر شرعی هم بر اون مترتب نیست. بگیم که جواز بالمعنى الاعم یک موضوعی است که شارع بر آن اثری مترتب کرده است. هیچ اثری در ادله شرعیه بر جواز بالمعنى الاعم بار نشد. پس این استصحاب می شود غیر حجت، حتی اگر استصحاب کلی قسم سوم را جاری بدانیم. پس چند اشکال تا اینجا به این استصحاب وارد شد. مرحوم شهید صدر در صدد این بر اومده که این استصحاب رو به نحوی درست کنه که این اشکالات بر اون وارد نشه، که حالا انشالله اگر عمری باشه جلسه بعد خدمتتون عرض کنم. صلی الله علی محمد.